أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمة المعصومين عليكم السلام جميعا و رحمة الله بشلاس شرح نهج البلاغه خیلی خوش آمدید. الحمد لله امروز هشتمین جلسه و آخرین جلسه از شرح نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیر المؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف است. اگر بخوام باز از اول مطالب رو بگم یه مقداری زمان میبره. حضرت فرمانداری دارد در بصره، سر سفره اشرافی نشسته، سر سفره نشسته که فقرا در اونجا جایی نداشتند. غذاهای رنگارنگ و متنوعی برای عثمان ابن حنیف قرار داده میشه. حضرت میفرماد هر کسی باید به امام خودش اقتدا کنه. امام شما امیرالمؤمنین هیچگاه سر این سفره ها ننشست، شما هم این گونه باشید. بحث زهد خودش رو مطرح کرد حضرت، بحث شجاعت خودش رو مطرح کرد. فرمود من می توانستم از همه امکانات مادی بیشترین بهره را ببرم، ولی من این کار را نکردم، چون من مسئولم، چون خدای متعال از من تعهد گرفته مثل ضعیفترین مردم زندگی کنم. تا اینجایی رسیدیم که حضرت قسم یاد کرد، قسم میخورم به خدا، قسمی که فقط یک استثناء دارد، اون هم مشیت و اراده الهی است. من با نفسم چنان مبارزه میکنم، چنان ریاضت میدهم این نفس را که به یک قرص نان خوشحال باشد، با یک مقداری نمک به عنوان خورش کیف کنه، و من اونقدر عشق میریزم تا عشق چشمانم تمام بشه. عشق از خوف خدا، عشق در رغبت به خدا، عشق در غم مردم. همه اینها رو در جلسات گذشته محضر شما عرض کردیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. حضرت فرمود اتمتل الصائمه من رأیها، آیا من علی تمتل او شکمم را پر کنم، سیر بشوم آنگونه که حیوانات بیابانچر می روند در بیابان از این مراتع، از این علوفه ها استفاده می کنند؟ آیا من صائمه به اون حیوانی میگن که بیابان برده میشه، آیا من مثل حیوانی که به بیابان میرود برای سیر شدن از این غذاهای متنوع دنیا بخورم تا سیر بشم؟ فتبرک، و بعدش هم بگیرم راحت بخوابم. و تشبع الربیز من اشبها فتربز، من مثل اون حیوانی که در آغل نگهداری میشه، سر جایم بمانم، قضا را از اطراف برای من بیارن، داخل این آخر بریزن، من بخورم تا سیر بشم، فتربز و بگیرم بخوابم. اگر من بخواهم بخورم و بخوابم، این حیوانیت است. ما انسانیم، فرق ما با حیوان در اینه، ما باید دغدغه داشته باشیم، باید درد داشته باشیم، باید احساس مسئولیت کنیم، باید نسبت به کسانی که از ما ضعیفترن، فقیرترن، از ما ترسوترن. اینا جملات خود حضرت در نهج البلاغه است. فرمود اگر شجاعید باید به ترسوها کمک کنید، اگر غنی هستید به فقرا کمک کنید. من اگر بخواهم بخورم و بخوابم، از انسانیت خارج شدم. آیا من مثل اون حیوان بیابانچر، آیا من مثل اون حیوان پرواری باشم که در آخر برایم غذا میریزن؟ و یأکل علی من زاده فیهجع، آیا علی هم مثل اون حیوانات بخورد از زاد و توشش، از غذایش، فیهجع، راحت بگیره بخوابه؟ این از عجایب نهج البلاغه است. ببینید حضرت میخواد بحث خواب را مطرح کنه. لفظ متفاوت است، معنای ثابت است. در یک خط سه بار خواب را به کار میبرد، هر باری با یک جمله، با یک لفظ متفاوت. فتبرک، فتربز، فیهجع، هر سه اینها یعنی بخواب، ولی یکی با لفظ تبرک، یکی با لفظ، این خیلی جزء عجائب کلام امیر المؤمنینه. حضرت هر معنایی را با لفظ جدیدی به کار میبره. وسط نوشتن نامه که حضرت دارد با تندی مهمترین مسائل رو به عثمان ابن حنیف یادآور میشه، در ضمن این اصول ادبیات، این اصول زیبا شناختی کلام هم از دست خارج نمیشه. آیا من مثل اون حیوانات باشم از زاد و توشه استفاده کنم بعد هم بگیرم بخوابم؟ قررت ازن اینو، اگر چنین کاری کنم چشم علی روشن. از اقتدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله، اگر من هم مثل حیوانات بخواهم اینگونه زندگی کنم چشم علی روشن. بعد از یک عمر طولانی تازه رسید به حیوانات رها شده در بیابان و صائمت المرئیه، و رسید به اون حیوانات بیابانچری که چوپانی بالای سر اونهاست. بعضی از حیوانات رامند، اهلی هند، بعضی ها وحشی هند، اینها غذا میخورند، سیر میشن، میخوابن. اگر من علی دغدغه و درد نداشته باشم، اگر راحت سر روی زمین بگذارم و بخوابم، از انسانیت خارج شدم، وارد مرحله حیوانیت میشم. آقا حیوانات اینطوری هست، تو مثلا انسانی، حالا هرچه انسان مسئولیتش بیشتر باشه، از جهت اجتماعی وظیفه‌ای به عهده‌اش باشه و دغدغه بیشتری داشته باشه، شب نخوابی های بیشتری، سردرد های بیشتری، چون تو مسئولی. حضرت فرمود من چطور راضی باشم به من بگن امیرالمؤمنین، در حالی که یک نفر در یمن، در حجاز، در یمامه گرسنه سر به زمین گذاشته. من درد او رو هم باید بکشم، من برای نان نخوردن او هم باید گریه کنم، غصه بخورم. مسئولین در حاکم در جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی چنین وظیفه‌ای دارن. آقا نباید خوابید، باید دغدغه داشت. شما حکمت 307 نهج البلاغه رو تأمل بفرمایید. حضرت فرمود ینام الرجل علی السکل ولا ینام علی الحرب، انسان اگر یک داغی، مصیبتی برش وارد بشه شاید خوابش ببره. مصیبت هرچه هم سنگین باشه آدم یه مقداری که بگذره سرد میشه، آرام میشه. ولی اگر پولی ازش دزدیده بشه، حرب باهی جیمی، اگر پولی ازش دزدیده بشه، اگر غارت بشه، این خوابش نمیبره. حضرت فرمود میدانید چرا علی نمیخوابد؟ میدانید من چرا نباید بخورم و بخوابم؟ چون من میبینم مال این مردم توسط اغنیا داره به غارت میره، فرهنگ این مردم توسط بیگانگان داره به غارت میره، دین این مردم داره به یغما میره. برای فرهنگ، برای اقتصاد، برای سیاست، برای اخلاق این جامعه خوابم نمیبره. مسئول کسی است که شب نخوابی بکشه، مسئول کسی است که اینطوری باشه. حضرت فرمود آدم شاید از مصیبت بگذره ولی از غارت نمیگذره. غارت دین مردم چیز کمی نیست. حاکمیت وظیفه دارد دین مردم رو نگه دارد، دین مردم رو تضمین کنه، راه بهشتی شدن رو برای مردم هموار کنه. اگر اینطوری نشد معلومه یه جای کار گیر داره. چرا نباید خوابید؟ چون من میبینم معاویه داره میبره مردم رو، معاویه داره دین مردم رو از بین میبره، چطور من بخوابم؟ یه وقتی خاطرم هست رهبر و معظم فرمودن من گاهی اوقات برای مسئله فرهنگ شب تا صبح خوابم نمیبره. واقعا اینطوری است. خیلی مهمه. اقتصاد، معیشت، فرهنگ، اینها اموری است که باید مسئولین برای او دغدغه داشته باشند، جدیت داشته باشند. یکی از عوامل شب نخوابی درد مردم است، داغ مردم است. ولی البته انسان نباید شب بخوابد. حضرت فرمود من خودم را ریاضت میدهم، من گریه میکنم، من شب بیدارم، من مثل حیوانات نیستم که سیر بخورم و کامل بخوابم، کم میخورم و خیلی بیدارم. علتش اینه من میخوام مناجات کنم، من میخوام با خدا حرف بزنم، من دنبال راز و نیازم. خطبه 193 حول این محور بود، اما اللیل فصافون اقدامهم، خطبه متقین. متقین واقعی اون اهل پرهیز کسانی هستند که شبها روی پا می ایستند، تلاوت می کنند قرآن را جز به جز و آه میکشند، به هر آیه ای میرسد که در او تشویق است روحشون به پرواز در میاد، در به هر آیه ای میرسند در او عذاب است، تمام وجودشون میلرزه. یه بخشی از شب زنده‌داری برای عبادت و راز و نیاز، یه بخشی از شب زنده‌داری برای درد مردمه. این آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بسیار هشدار جدی است. خیلی وقتا این آیه ها رو میخونیم توجه کامل نمی کنیم. قرآن شریف فرمود ان الله يدخل الذين امنوا وعمل امنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خدای متعال مؤمنین را به بهشتی میبرد که چنین و چنان است. اینجا رو توجه کنید، والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. انسانهای کافر یتمتعون، بهره میبرند از دنیا، و یأکلون خوب میخورند، اما کما تأکل الانعام، مثل حیواناتند. کسی که بخورد ولی درد نداشته باشد، کسی که از فرط سیری خوابش ببره، این جزء حیوانات است. و یأکلون کما تأکل الانعام، هم قرآن هم نهج البلاغه، اینها جدای از هم نیستن. انسان اگر از درد خوابش نبره انسانه، انسانی که سر بگذاره بی خیال بگیره بخوابه، درد مردم، همسایه چی شد، رفیق چی شد، اون پسر همسایه، هم دانشگاهی، اینها رفتن بیدین شدن، اصلا این خیالش نباشه، این از اون جایگاه انسانیتی که خدا بهش داده بود خارج شده، رفته وارد حیوانیت شده. حیوانات کاری به هم ندارن، زندگی میکنه هر که برای خودش، ولی ما انسانیم، نسبت به هم مسئولیم. حالا هر کسی بیشتر بفهمد بیشتر مسئول است، هر کسی بیشتر مسئولیت اجتماعی داشته باشه بیشتر باید دغدغه داشته باشه، ولی بالاخره ما انسانیم، حداقل نسبت به خانوادهمون، رفقامون، همسایه‌هامون یه مسئولیت‌هایی داریم. از اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث خوشبختی را مطرح می کند. خیلی بحث قشنگی است، اگر فرصت شد نمیدونم برسم یا نه، یه بحث زیبایی راجع به خوشبختی در نهج البلاغه محضر شما عزیزان عرض خواهم کرد. حضرت فرمود طوبی لنفس عدت الی ربها فرزها. خوش به حاله، طوبی یعنی خوش به حاله، خوش به سعادت و خوش به حال اون شخصی که عدت الی ربها، ادا کند به سوی پروردگار فرائضش را، واجباتش را. چقدر خوب، خوش به حالش کسی که سر بلند کنه بگه خدایا هرچه بر من فرض کرده بودی، واجب کرده بودی، من انجام دادم. بعضی از واجبها واجبهای شخصی است، نماز است، روزه است، حج است، هر که مستطیع شد باید بره حج، هر کسی که توان جسمی دارد باید روزه بگیره، ولی بعضی از واجبات واجبات اجتماعی است، واجبات شغلی و صنفی است. کسی که لباس و روحانیت پوشیده وظیفه ای داره، کسی که در مسند فلان مسئولیت و فلان مقام نشسته یه مسئولیتی داره، یه وظیفه ای داره، یه واجبی داره. خوش به حال کسی که هم واجبات شخصی هم واجبات شغلی و اجتماعی را به بهترین نحو ادا میکنه، این آدم آدم خوشبختی است. وقتی رسید پیش خدای متعال میگه خدایا ما هر چه بر ما واجب کرده بودی، از ما خواسته بودی، انجام دادیم، کم نگذاشتیم، کار مردم رو به تعویق ننداختیم. خیلی خوبه، خوش به حال چنین انسانهایی. پیغمبر خاتم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی ثلاث من لقی الله عز وجل بهن فهو من افضل الناس. سه گروه هستن اگر وظائفشون رو درست انجام بدن اینها بالاترین مردمن. یک این که من ات الله به مفترز علی فهو من اعبد الناس، کسی که بره پیش خدا روز قیامت به حساب و کتاب برسه بگه خدای هر چه بر من واجب کرده بوده انجام دادم، این اعبد الناس است. عابدترین مردم کسی است که واجباتش رو انجام بده. و من ورع عن محارم الله فهو من اورع الناس، کسی که اجتناب کند از حرام روز قیامت بهش میگن تو ورع بیشتری داری، اورع الناس تو هستی. و من قنع بما رزقه الله، کسی که قانع باشد به رزق الهی فهو من اغنى الناس، غنی ترین مردم کسی نیست که مال بیشتری داره، خانه بزرگتری داره، تعداد ماشین بیشتر، نه، غنی ترین مردم کسی است که قانع تر باشد. پیغمبر فرمود و من قنع به ما رزقه الله، کسی که قانع باشد به اون چه خدا مقدر کرده براش، فهو من اغنى الناس، غنی ترینه. حالا اون بخش اول مد نظرم بود، عابد ترین مردم کسی است که فرائض را، واجباتش رو به درستی انجام بده. در ادامه حضرت فرمود و ارکت به جنبها بؤسها، دومین کسی که خوش به حالش هست، اول کسی که واجباتش رو انجام میده، فرائضش رو، دومین شخص خوش به حال کسی که ارکت به معنای پهلو به چیزی زدنه، پهلوی خودت رو بمالی به چیزی، ارکت به جنبه ها بؤسه ها، خوش به حال کسی که بؤس را، سختی را، درد را، رنج را با پهلوی خودش له کنه. اصطلاح خیلی صریح و فارسیش اینه، خوش به حال کسی که در برابر مشکلات صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه. بالاخره هر انسانی گرفتاری هایی براش به وجود میاد. در جلسه قبل، در جلسه هفتم، امیرالمؤمنین فرمود اگر با دنیا سر ناسازگاری داشتید، اگر خواستید دنیا طلب و دنیا خواه نباشید، یه سختی هایی هم براتون پیش میاد، خودتون رو آماده کنید برای اون سختی ها، با شوق، با اشتیاق برید در دل اینها. دنیا یک روزه و این یک روز هم به زودی میگذره، ولی شما بمانید برای ابدیت، کار کنید برای ابدیت. خوش به حال کسی که از سد این مشکلات میگذرد، تنه میزند به این مشکلات، اینها رو از سر راه بر میدارد. و حجرت فی اللیل قمزها حتی اذا قلب الکرا علیها، این جمله را خوب توجه کنید، خوش به حال چه کسی سه، خوش به حال کسی که حجرت فی اللیل قمزها، قمز به معنای افتادن چشمه، خوش به حال کسی که هجرت کردش در شبها از این که بخواد بخوابه، هجرت کرده، دور شده، اصلا در این وادی نیست، دنبال این نیست بره در رخت خواب بماند 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 تا خوابش ببره. حجرت فی اللیل قمزها حتی، تا کی؟ حتی اذا قلب الکرا علیها، کرا یعنی چرت زدن، اونقدر بیدار میماند تا خواب بر او غالب بشه، چرت زدن بر او غالب بشه، حالا میره میخوابه. چطور میخوابه؟ افترشت ارزها و توسدت کفها، فرش او روی یک خاک است، روی زمین است، توسده بالش او، متکای او کف دستشه. خوش به حال کسی که اونقدر بیدار است تا خواب بر او غالب بشه. خوش به حال کسی که تکلف نداره، راحت، دنبال پر قونیست، آنجایی که شرایط مهیا بشه روی زمین میخوابه، دست روی سر میگذاره و استراحت میکنه. این جملات امیرالمؤمنین برای ما بسیار بیگانه است، ما با این جملات انس نداریم، دو سه ساعت در بستر دراز میکشیم، گوشی بازی میکنیم، تلویزیون میبینیم، پهلو به پهلو میشیم تا بخوابیم. حضرت فرمود بابا تو آدمی، تو شرایطت رو باید با دغدغه، با درد مردم، اصلا نباید خواب به چشم تو بره، تو چطور دو سه ساعت غلط میزنی تا بخوابی؟ اونقدر دنبال حل مشکل مردم باش، نخواب 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 تا بیهوش بشی، تا خواب بر تو غلبه کنه، یه مقداری استراحت کنی، اون هم نه در پرقو، هر جایی شد یکم استراحت کن، زود بیدار شو، برو دنبال کارت. این نامه همون نامه ایست که حضرت فرمود شما نمیتوانید مثل من باشید، ولی فرمود خوش به حاله. این خوش به حاله یعنی اوج، یعنی قله، قله اینجاست. حالا شما هرچه میتوانید خودتون رو به قله نزدیک کنید. اگر میگیم خیلی سخته، بله خیلی سخته، ولی باید یک مقداری رفت، باید یک مقداری تلاش کرد، باید یک مقداری از این حالت روزمرگی عادتی که داریم حرکت کنیم بریم جلوتر. خوش به حال اون کسی که نمی رود در رخت خواب تا چشمهایش بسته شود، از این حالت هجرت کرده، اونقدر بیدار است تا اینکه خواب بر او مستولی شود. آجان فرمودن در روایات، این روایت امام عسکری مکرر سر این کلاس خواندیم، امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل، سفر به سمت خدای متعال، رسیدن به این مقصد طول و دراز ممکن نیست مگر اینکه انسان مرکب داشته باشه. اگر بخوای با سرعت عادی بری هیچ وقت نمیرسی. شما مرکب میخواهی، مرکب چیست؟ بیداری شب، امتطاع لیل، بیدار باش در شب. این بیداری مرکب است تا تو را به مقصد برساند، به خدا برساند. ما حتما به شب زنده داری نیازمندیم، حتما به کمخوابی نیازمندیم، حتما باید بخشی از شب را به مناجات بگذرانی، با خدای خودمون راز و نیاز کنیم. حضرت فرمود که فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم، خوش به حال اون گروهی که اسحر بیدارند، چشمشون باز است در نیمه های شب، خوف معادهم، به خاطر ترس از قیامت هی با خودش فکر میکنه خدایا امروزمون چطور گذشت، یه روز دیگه تموم شد و معلوم نیست زنده باشم یا نه، کاری انجام دادم یا نه، باری که بر دوشم بود رو به مقصد رسوندم یا نه، خدایا گناهانی که امروز کردم رو چه کنم، حق و ناسی که به دوشم آمد، اصلا شب خوابش نمیبره، هی قدم میزنه، دست روی دست میزنه، خدایا چه کنم، امروز دروغی گفتم، یه نگاه آلوده ای داشتم، یه فکر باطلی از ذهنم گذشت، یه حرفی زدم حرف مستندی نبود، فلانجا عصبانی شدم، با زن و بچم خوب تا نکردم. شب تا صبح خوابش نمیبره. فی معشرن، این آقا خوش به حالش، جمله خیلی دقیقه، فرمود فی معشره، خوش به حال کسی که در معشر، در گروهی باشد که این گروه شبا خوابشون نمیبره از یاد معاد. آدم باید دوست داشته باشد، رفیق داشته باشد، علیکر رفیق سمت تری، اول رفیق بعد تری، ولی چه جور رفیقی؟ در چه گروهی باشیم، در بین چه کسانی باشیم، کسانی که شب تا صبح خوابشون نمیبره از یاد معاد. خدایا چه کنیم، اوضاعمون چطوریست، ما از این رفیقا داریم یا نه، ما از این دوستها داریم یا نه، یه گروهی باشیم که شب تا صبح گریه کنیم، شب تا صبح به یاد قیامتمون اشک بریزیم. حضرت فرمود خوش به حال اینها، یعنی برید به این اوج برسید، اگر ندارید پیدا کنید، اونقدر خوب باش که خوبها دور تو را بگیرن. در نامه 31 فرمود اگر شما از بدها جدا بشید خوبها به شما متصل میشن، از بدها خودت رو کنار بکش، آرام آرام خوب شو تا خوبها به تو متصل بشن. خب اینجا این نکته رو عرض کنیم که بیداری باید برای دو امر باشد، یک برای نماز، عبادت، برای راز و نیاز، یکی دیگه هم امیرالمؤمنین میخواد بفرماد علاوه بر راز و نیاز نصفه شب، ما نیمه شب کار دیگری هم داریم. حالا حضرت بیان میکنه و تجافت عن مزاجعهم جنوبهم، خوش به حال اون کسانی که یاد مرگ پهلوی اونها رو از دراز کشیدن بر بستر جدا کرده. تجافت، اینا بلند شدن، اینا نمیتونن دراز بکشن، نمیتونن راحت پهلو روی بستر بگذارن دارن بخوابن، بلند شدن نشستن، بلند شدن ایستادن، حالشون حال دیگرگونیست. چرا؟ چون یاد معادند، خوش به حال اینها، در یه جمعی هستند یاد معاد، شبها نمیخوابن، بلند میشن به یاد معاد. قرآن کریم فرمود تتجافا جنوبهم عن المزاج، این قرآن و نهج البلاغه دست در دست همن، هر جمله از نهج البلاغه رو بخونیم مستند قرآنیش هم هست. قرآن کریم فرمود کسانی هستند که پهلوهاشون رو از بستر بلند کردن، بلند میشن، نماز شب میخوانن، دعا میکنن، یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. خیلی جمله جمله دقیقی است. عرض کردم ما دو تا وظیفه در شب داریم، یک نماز، عبادت. قرآن فرمود تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینها عشق بازی میکنن با خدا، نماز شبی، راز و نیازی، گفتگویی با خدا دارن، این وظیفه اول. ولی وظیفه دوم چیست؟ وظیفه دوم و مما رزقناهم ينفقون، نیمه شب بیدار شده با خدا که حرف زد، میگه الان باید دارم مشکل کسی رو حل کنم، درد دارد، دغدغه دارد، از نداری مردم شب خوابش نمیبره، نیمه شب بلند شده در کنار نماز شب باید مشکل کسی رو هم حل کنه. بعد یه بسته معیشتی به دست یه فقیر برسونه، بعد یه پولی به حساب یه فقیری واریز کنه، یه کاری که از دستش میاد برای فقرا انجامه. همین نیمه شب ها، نیمه شبی که نماز شبش اونقدر مهمه، قرآن فرماد و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه که به شما دادیم نیمه های شب انفاق کنید. وظیفه دوم ما اینه، به ما گفتن نماز شب بخوانید، نماز شب در قنوتش باید 40 مؤمن رو دعا کنید. خب به ما گفتن تو در خالصترین لحظاتت که نماز شبه به یاد مؤمنین باش، به یاد مردم باش، یعنی فردا هم که رفتی در مغازه گوش مردم رو نبر، کلاه سر مردم نگذار. تو در نزدیکترین حالاتت به خدا گفتن یاد مؤمن باش. چطور فردا که صبح شد به تو میگن با مؤمن هر طور خواستی برخورد کن؟ نیمه شب نماز شب به تو میگوین فردا حواست باشه. دست مؤمن رو بگیر، گرفتاری مستمندی اگر پیش تو آمد مشکلش رو حل کن. بارها این جریان رو عرض کردیم محضر شما. زهری یکی از تابعین رسول الله میگه یه وقتی نیمه های شب وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه رو دیدم. حضرت یه مقداری قضا، یه مقداری خیزم روی دوش گذاشته بود، داشت میرفت. من بودم و غلامم جلوی حضرت ایستادم، گفتم آقا شما چرا این بار رو حمل کنید؟ من هستم، غلامم هست، ما این کار رو انجام میدیم. حضرت فرمود نه، من عازم سفری هستم، در این سفر باید با خودم این وسائل رو ببرم. میگه منم فکر کردم حضرت داره مسافرت میره. دو سه روز گذشت، خدمت حضرت رسیدم، گفتم آقا پس شما که مسافرت نرفتید؟ اون شب گفتید من دارم مسافرت میرم. حضرت فرمود که بله، ولی این سفری که من گفتم با اون سفری که تو فکر میکنی یکی نیست. اون سفری که لیس ما زننت ولکنه الموت، سفری که من گفتم سفر مرگ، من دارم میرم از این دنیا، باید یه توشهی داشته باشم. نیمه شب زین العابدین سلام الله علیه داره برای فقرا قضا میبره، هیزم میبره. جریانات امیر المؤمنین رو شنیدید، نیمه های شب برای فقرا، برای ایتام قضا میبرد، پشت در میگذاشت، در میزد و میره. همین نیمه شب که برای نماز شبه، همون این کارها رو هم باید نیمه شب انجام بدید، آبروی اون طرف حفظ بشه، خودتون دچار کبر و غرور و ریا نشید. نیمه شب در خلوتی برو این کار رو انجام بده، دست یک فقیر مسلمان رو بگیر، بعد هم برو خونه. اینها باید بیداری شب باشد. بیداری شب برای گوشی بازی نیست. خیلی از ما متاسفانه در این دوره ما بیداری شب رسم شده، یعنی مردم دو و سه نصف شب میخوابن، ولی چیکار میکنن؟ بازی میکنن، بازی میکنن، تلویزیون میبینن، مشغول موبایلن. فرمود که اگر میخواهی بیدار باشی، بیداری با نماز شب، بیداری با حل مشکلات مردم، این بیداری است. وگرنه با گوشی بازی کردن غفلت از خواب است، بیداری در او معنا ندارد. حکمت 257 نهج البلاغه از اون حکمت های ناب است. امیر المؤمنین به جناب کمیل فرمود یا کمیل مر اهلک یروحون فی کسب المکارم. کمیل زن و بچت رو باید حرکت بدی، نمیشه بگی آقا نخواستن و نشد. باید اینها فضائل و کرائم اخلاقی رو یاد بگیرن، روز به روز خوش اخلاقتر، روز به روز کریمتر، روز به روز بر نفس خودشون مسلطتر. هر کسی به زن و بچه خودش باید این مسیر رو هموار کنه. خوب باش تا زن و بچه هم مثل تو باشن، نمازخوان باش تا نمازخوان بشن، نماز شبخوان باش تا این وظیفه ماست. حالا ادامش، حضرت فرمود که و یدلجو فی حاجت من هو نا، به زن و بچت بگو شبها برند دنبال کار گرفتارانی که خوابند. فقیری که خوابیده تو نباید بخوابی، او از درد گرسنگی و ضعف خوابیده، تو باید بیدار باشی تا مشکل او رو حل کنی. عرض ما این شد، بیداری باید دو هدف داشته باشد: طاعت، عبادت، قرب، بندگی، دو حل مشکل. جامعه باید مشکلش برآورده بشه. من و شما که انشالله مؤمنیم، این وظیفه از ما خواسته شده، امری است که نسبت به ما شده، باید امتثال کنیم. مطلب بعد، و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، خوش به حال کسی که لبهای اونها به ذکر خدا هم همه داره. یه مناجاتی، یه ناله‌ای، یه نغمه‌ای از میان لبهای اونها خارج میشه، چیست؟ ذکر خدا. خوش به حال کسانی که لبشون به ذکر خدای متعال میچرخه. خدا نیار اون لحظه‌ای که انسان فحاش باشه، دروغگو باشه، این زبان میتواند انسان را بهشتی کند، میتواند انسان رو جهنمی کند. خیلی مهم زبان. از زبان اللسان سبع ان خلی عنه اگر امیرالمؤمنین فرمود زبان مثل یک حیوان درنده است، اگه رهاش کنی، اگه بند بش نزنی، افسار بش نزنی، میدرد دیگران رو، تو رو جهنمی میکنه. باید مراقب این زبان بود. زبان میتواند ما رو بهشتی کند. زبان همون کسی است که هم حمت به ذکر رب بهم شفاه و هم خوش به حال کسانی که لبشون به ذکر خدای متعال مشغول است. پیغمبر خاتم فرمود کلام ابن آدم کله علیه لاله، آدم هر حرفی بزنه به ضرر خودشه، مگر چند تا حرف. یک، الا امرن به معروف او نهیان ان منکر. آدم اگر حرفی بزنه امر به معروف باشه، نهی از منکر باشه، این به سودشه، وگر نه حرفای دیگه به ضررشه. او ذکرن لله تعالی، یکی از حرفهایی که به سود ما تمام میشه ذکر خداست، و دیگر حرفها حرفهای لهویست، لغویست، باطلیست. اصل بر سکوت است. انسان باید سکوت کنه مگر جایی که ضرورت داشته باشه حرف بزنه. در اون حالت سکوت باید فکر کرد، در اون حالت گفتار باید ذکر کرد. پیغمبر فرمود و قال ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکرا، خدا به من امر کرد یا رسول الله حرف که میزنی حرفت ذکر باشه، و سمتی فکرا، سکوت که میکنی سکوتت همراه با تفکر باشه، و نظری عبره، هر جا نگاه کردی عبرتی یه درسی بگیر. این وظیفه ماست، گفتار ما همراه با ذکر باشد، سکوت ما فکر باشد، نگاه ما نگاه عبرتی باشد. فرمود و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، خوش به حال کسی که، خوش به حال کسانی که تقشعت. لفظ تقشع به معنای پراکنده شدن ابرهاست. ابرها وقتی دست به دست هم بدن باران دارن، وقتی از هم جدا بشن خبری نیست. تقشعت پراکنده شده، محو شده به طول استغفارهم، با طول و فراوانی و کثرت استغفار گناهانشون. مؤمن شاید یک گناهی هم داشته باشه، یک خطایی هم از او سر بزنه، خوش به حال کسی که این ابرهای متراکم را از هم دور می کند، محو می کند با استغفار. نیمه شب باید بیدار باشیم تا استغفار کنیم. تشبیه حضرت اینه، گناه مثل باران، مثل ابر است، ابر بارانزا، ولی چه بارانی؟ بارانی که سیل به راه می اندازد، بارانی که خسارت دارد، بارانی که همش ضرر است، باران سوء است. این گناهه. اگر میخواهید این باران دست از سر شما برداره، بعد استغفار کنید. و بالاسحار هم یستغفرون، مؤمنین واقعی کسانی هستند که سحرها استغفار میکنند. سحر باید با خدا راز و نیاز کرد، استغفار کرد، نماز شب خون. خوش به حال کسانی که و بالاسحار هم یستغفرونن، خوش به حال کسانی که با طول استغفار، نه یه بار استغفرالله، مکرر خودش رو در پیش خدا مقصر میدونه. خدایا ما یه غلطی کردیم، اشتباهی کردیم، گناهی از ما صادر شد، تو ببخش، تو بزرگی، تو بخشنده‌ای، ما نادانی کردیم، ما جهل به خرج دادیم. با این روش میتواند گناه خودش را بخش. خوش به حال اینها. البته استغفار در نگاه امیرالمؤمنین یک معنای خاصی داره. استغفاری که ما میگیم استغفار لفظی است، تونتون رو استغفر الله، ولی استغفاری که حضرت فرمود در حکمت 417 انشالله عمری باشه این جملات حضرت رو محضر شما عرض کنیم. حضرت دید یک نفر داره میگه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. حضرت فرمود سکلت که اون موج، مادرت به عزاد بنشینه، این چه استغفاری است که تو داری میکنی؟ گفت آقا مگه چیه؟ من دارم استغفرالله میگم تونتون. حضرت فرمود استغفرالله درجه علیین است. استغفرالله 6 تا معنا داره، 6 تا مرحله داره. اولها الندم علی ما مضا، آیا تو پشیمان شدی یا نه؟ اگر گناه دوباره پیش بیاد خود تو گناه میکنی، چه پشیمان شدی؟ اولین مرحله استغفار اینه که تو پشیمان بشی. دومین مرحله و ثانی العزم علی ترک، اگر این گناه مکرر مجدد پیش آمد تو راحت از او بگذری، گناه نکنی، این وظیفه توست. سومین مرحله استغفار اینه که ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، پول مردم رو برداشته حق الناس شده، حالا بگو استغفرالله، با پول مردم رو بده، تا این پول بر نگردد استغفار حاصل نمی شود. خب این 5-6 مورد حضرت فرمود، بقیهش رو مراجعه کنید، حکمت 417 استغفار اینه ها، اینطور استغفار کنید. یا باز امیرالمؤمنین در حکمت 24 نهج البلاغه فرمود من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف، اگه خواستی گناهان بزرگت بخشیده بشه استغفارش میتونی چیه؟ استغفر الله یک بخششه، بزرگترین بخشش گناهان کبیره اغاثه الملهوف است، تنفیس عن المکروب، از یه بدبختی گرفتاری محتاجی یا آدم فقیری رو پیدا کن دستش رو بگیر، مشکلش رو برطرف کن. یه انسانی که به نفس نفس افتاده دیگه هیچ راه چاره ای نداره، این رو ببین مشکلش چیه، مشکلش رو برطرف کن. اغاثه ملهوف بزرگترین استغفار است، بزرگترین راه بخشش گناه است. استغفار که میگیم باید استغفار نهج البلاغه مطرح بشه. اینجا یک بحث مهمی محضر شما، خیلی گزرا بس مفصل، من گزرا عرض می کنم. تا الان 5-6 مورد از موارد توبا لمن رو خوندیم، خوش به حال کسی که این 5-6 مورد، نیمه شب بیدار بشه مشکل مردم رو حل کنه، استغفار کنه، ذکر بگه، اینها مواردی بود که حضرت فرمود. ولی در نهج البلاغه جاهای دیگه هم راجع به خوشبختی داریم. مثلا فرمود یک جا توبا لمن شغله عیبه ان عیوب الناس، خوش به حال کسی که حواسش به عیب خودشه، هی سرک نمیکشه در زندگی مردم، عیب خودش را میبیند، عیب دیگران را نمیبیند، خوش به حال این آبا. خوشبختی آن است که انسان متوجه خودش باشه. یا در جای دیگه ازت فرمود توبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل بطاعت ربه و بکا علا خطیعته، خوش به حال کسی که در خانه خودش مینشیند، دست رنج خودش را میخورد، دنبال این و اون نمیره، مال قصبی مال حرام وارد زندگیش نمیشه، اگر خطایی انجام داد بر خطای خودش گریه میکنه، فکان من نفسهی فی شغل، مشغول نفس خودشه و ناس من هو فی راهه، ولی زورش به کسی نمیرسه، ضررش به کسی نمیرسه، آسیبش به، خوش به حال این آقا، به خودش سهمت میده، سختی میده، ولی سختی و رنجی برای دیگران نداره. جای دیگه در همین نهج البلاغه فرمود توبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب، خوش به حال کسی که کارهاش قیامتیه، ما کارهامون آنیان، الان گناه میکنم تا الان لذت ببرم، همین، بعدش چی نمیدونیم، حسرت است، ندامت است، عذاب است، کار نداره. خوش به حال کسی که امروز داره برای ابدیت کار میکنه، امروز برای روز حساب، این آقا واقعا خوشبخته. خوشبخت کسی است که اینطوری عمل کنه. جای دیگه فرمود توبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، خوشبختی برای کسی است که نسبت به دنیا زاهد، نسبت به آخرت راغب، کیف کنه به سمت آخرت بره. ولی اگر پول و مقام و حس سمتش اومد ناراحت بشه، دغدغه من بشه، خدایا نکنه این پول من رو از مسیر عبودیت خارج کنه. باز جای دیگه فرمود توبی لمن زل فی نفسه و تاب کسبه، خوش به حال کسی که نفسش را خار کرده ولی کسب و کارش را طیب و طاهر کرده. نفس آدم میگه ربا بگیر، رشوه بگیر، زیرمیزی بگیر، از هر راهی شد پول در بیار، صفرهای حسابت رو بالا ببر، ولی این خوشبختی نیست. خوش به حال کسی که مکسبش، کسب و کارش، قضاش حلال است، این خوشبختی است. و در مورد آخری که عرض کنیم فرمود توبی لذی قلب سلیم، خوش به حال کسی که قلبش سالم باشه. ما خیلی دنبال جسم سالمیم ولی دنبال قلب سالم نیستیم. توبی لذی قلب سلیم عطا من یهدی، خوش به حال کسی که از امام تبعیت میکنه، از نهج البلاغه تبعیت میکنه، از کلمات اهل بیت تبعیت میکنه. خیلی خلاصه 7 مورد از این جملاتی که حضرت فرمود خوش به حال فلانی محضر شما عرض کردیم، 7-8 مورد هم در همین انتهای نامه 45 بود که یک مسیر روشن رو برای حرکت ما نمایان میکنه. حضرت در جملات پایانی نامه 45 فرمود اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. بدانید آگاه باشید این کسانی که زندگیشون اینطوری است، شبشون، روزشون، معاشرتشون با مردم، ارتباطشون با خدا، کسی که این گونه باشد حزب الله هست. و الا ان حزب الله هم المفلحون. قرآن فرمود تنها گروهی که به فلاح و سعادت میرسن همین حزب اللهی ها هستن. حزب الله به فلاح میرسد، بقیه دیگه فلاحی در کارشون نیست. این لفظ فلاح معانی قشنگی داره. یکی از جهت لغوی عرض میکنم، فلاح یعنی شکافتن. قرآن کریم فرمود فقط حزب اللهی است که شکافنده است، کسی که میتواند صدها را، این موانع را از جلوی روی خودش برداره، این صدهای غیر قابل نفوذ را باز کند و اهدافش برسه، این حزب اللهی است. کسی که نتواند از مانع نفس، از مانع تحریم، از موانع مختلف، از شیطان عبور کنه، این حزب اللهی نیست. حزب اللهی کسی است که موانع را بشکافد. عرب به کشاورز میگه فلاح، از همین لفظه. چرا؟ چون کشاورز گندم یک دانه میپاشد، 700 دانه برداشت میکند، یعنی کم بهره میگذارد، زیاد بهره برمیدارد. اون چی که استعداد دارد رو به خرج میبرد، 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر میکنه، عمرش رو، مالش رو، زندگیش رو همه را خرج میکنه. چند سال؟ 60 سال. یه مقداری خرج کرد، چقدر بهره برداری میکنه؟ ابد یعنی بی نهایت. به این میگن فلاح، کشاورز. کشاورزی خوب است که کم در میدان بپاشد، زیاد برداشت کنه. من 60 سال خودم رو وقف خدا کنم، ولی تا ابد محضر امیرالمؤمنین و اهل بیت باشم. این معلومه به فلاح رسیده، به رستگاری و پیروزی رسیده. ویژگی های حزب الله و حزب اللهی ها در قرآن چیست؟ الا ان حزب الله هم اینها چه کسانی هستند؟ حزب الهی. آیه 55 و 56 سوره مائده، اونجایی که فرمود انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما کسی است که در حالت رکوع انگشتر میدهد، امیر المؤمنین. در آیه بعد فرمود که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اگر کسی پیرو پیامبر، دوستدار خدا، پیامبر و امام باشد، این حزب اللهی است. حزب اللهی کسی است که عاشق خدا، رسول و امام باشد. در آیه 22 مجادله فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. کسی که ادعای حزب اللهی بودن داره نباید با دشمنان خدا و پیامبر و امام دوست بشه، ولو پدرش باشه، پسرش باشه، هر کی میخواد باشه. دو تا ویژگی مهم داره حزب اللهی: عشق میورزد، محبت دارد خدا، رسول و امام، بغض دارد نسبت به دشمنان خدا، رسول و امام. اگر این دو صفت را، حب و بغض را داشتیم، ما حزب اللهی هستیم، همونهایی که قرآن فرمود اینها به فلاح میرسن. وگر اگر دیدیم حبمون کامل نبود، بغضمون کامل نبود، یعنی جای خدشه است، یه مقداری باید در رفتارمون تجدید نظر کنیم. جمله آخر امیرالمؤمنین بعد از این نامه نسبتا مفصل و پرمطلبی که به عثمان ابن حنیف نوشت فرمود فاتق الله یا ابن حنیف. همه این حرف هایی که بهت گفتم اینا تقواست. آقای عثمان ابن حنیف انصاری، یک بار اگر این خطا را انجام دادی شاید بشود اقماز کرد، اگرچه همین هم خیلی تلخ است، چون ما از تو انتظار بیشتری داشتیم. ولی مواظب باش، هرگز دیگه سر سفره این چنینی ننشینی، هرگز با اشراف ننشین، فقرا رو فراموش کن، هرگز دلبسته مال و جاه و قضای رنگین نشو، بدان داری چه کار میکنی. فتق الله یب نخونه. تقوا اینجا یعنی کل نامه رو که بهت گفتم عمل کن، عمل به این نامه میشه تقوا. فتق الله یب نخونه ول تکفف اقراسک لیکون من النار خلاصک. آقای عثمان ابن حنیف ول تکفف، خودت رو نگه دار، دست نگه دار از مال زیادی، اکتفا کن به همین دو قرص نانی که داری، دنبال سفره های آنچنانی نباش، دنبال نان حرام و شبهناک نباش، اگر میخواهی من النار خلاصک. از آتش خلاص بشی. کسی که سراغ شبهه رفت، کسی که سراغ حرام رفت، درگیر. ابتدا همین نامه اگر رجوع کنید، حضرت فرمود برای بقیه مردم اصالت الهلیه است، تا وقتی یقین نکنن چیزی حرامه میتونن بخورن، ولی برای مسئولین اصالت الحرمه است، همه چیز حرام است مگر اینکه یقین کنه پاکه. هر سفره ای که انداختن ننشین، با هر کسی معاشرت نکن. اینها که دور و برت جمع میشن، فردا از تو به عنوان مسئول انتظاراتی دارن. با فقرا بنشین، با بوسمندان بنشین. این لقمه حرام خیلی اثر داره. لقمه حرام میتواند کربلا به بار بیاره. امام حسین به این لشکر عمر سعد فرمود که شکم شما از مال حرام پر شده. حالا دیگه هر چه حسین ابن علی سلام الله علیه خطبه میخونه کلام امام است، ولی حرف حضرت در اینها اثری نداره. لقمه حرام. یه جریانی در پایان نامه 45 نقل کنم و تمام. مسعودی در کتاب مروج و ذهب که یک کتاب تاریخی است، یه جریانی نقل میکنه از شریک ابن عبدالله و مهدی عباسی. مهدی عباسی یکی از خلفای عباسی بود، فرستاد دنبال شریک ابن عبدالله. یه آدمی بود که ملا بود، باسواد بود، عالم بود، ولی خب عالم دنیاخواه و دنیاطلب. مهدی عباسی بهش گفت ببین، باید یکی از این سکاری که بهت میگم رو انجام بدی. گفت که بفرما شما، حالا ما یکیش رو انتخاب میکنیم. اما انتلی القضا، یا باید بیای قاضی بشی در زمان مهدی عباسی که حاکم جوره، تو هم باید بیای در دستگاه ما قاضی بشی. او تو حدث ولدی و تعلمهم، یا بیای معلم بچه های من بشی. او تأکل اکله، یا بیای با من سر سفره بنشینی. این یکم فکر کرد شریک ابن عبدالله، گفت خب قاضی که بشیم که دینمون رو فروختیم، بخوایم بچه های این رو هم درس بدیم که باید مطابق میل این درس بدیم، هر چی گفت همون رو بگیم، چون گردنمون رو میزن. راحت ترین کار اینه یه بار بشینیم یه غذایی با او بخوریم و خودمون رو خلاص کنیم. مهدی عباسی رفت آشپز گفت که یه غذای آنچنانی بپز. در تاریخ نوشته مسعودی می نویسه غذایی با مغز درست کردن، عسل در او ریختن، یه شکر در او ریختن، یه غذای اشرافی برای شریک ابن عبدالله درست کردن. قضا رو اوورد گذاشت جلوش، چند لقمه خورد، بلند شد از این سفره رفت. چند روز بعد برگشت گفت آقای مهدی عباسی، من فکر کردم دیدم که مشکلی نیست، من میتونم قضاوت رو به عهده بگیرم. یکم گذشت گفت من میتونم بچه های تو رو هم تعلیم بده. اون آشپزی که این قضا رو پخته بود گفت که به خدا قسم فهمیدم قضا را که خورد هم قضاوت را به عهده میگیرد هم درس دادن را. اینطوریست، لقمه حرام اثر میکنه. ادامه همین جریان رو مسعودی نقل میکنه، میگه یه زمانی گذشت این آقای شریک ابن عبدالله رفت پیش خزانه دار، گفت آقا مواجب ما رو بیشتر کنید، یه پول بیشتری به ما بدید. این بنده خدا گفت که آقا مگه چی آوردی برای ما که اینقدر از ما پول طلب میکنی؟ ارث پدرت رو که از ما نمیخوای، هی هر روز میای پول میگی. گفت ارث پدرم رو میخوام، بالاترم رو میخوام، من دینم را فروختم برای این یک لقمه نانی که شما به من میدید. لقمه حرام خیلی اثر داره. حضرت به عثمان ابن حنیف فرمود ول تکفف، اکتفا کن، دست نگهدار بر همین یک لقمه نان حلالی که از خودته، دنبال نان حرامی که از این و اون میرسه نباش. و بارها عرض کردیم یکی از مهمترین کارهای فرهنگی لقمه حلال رسوندن دست خلق اللهه، مخصوصا در این دوره و زمانه ای که نان حلال کم است. اگر خواستید کار فرهنگی کنید، نان حلال تهیه کنید، به این مردم بدید، به این جوانها بدید. این لقمه حلال یک جای اثر خودش رو نشون میده، کما این که نان حرام و لقمه حرام هم العیاذ بالله یک جای خودش رو نشون میده. نامه 45 نامه بسیار بسیار مهم و پرمطلبی بود که به لطف امیرالمؤمنین امروز به پایان رسید. غفر الله لی و لکم الحمدلله رب العالمین. خدا به همه شما عزیزان خیر و عنایت و لطفش رو عنایت کنه.